در ایام که گذشت خب کشورمون با مسائل سختی روبرو بود، حقیقتش برای خود من بسیار مشکل بود که در این فضا متمرکز بشم روی بحثی که داریم. من فراغت داره دین و استبداد حرف بزنم، ولی این ایام بیشتر مشغول شعر گفتن بودم. دوست دارم حرفامو با یکی دو بند از یکی از اشعارم شروع بکنم. هر چراغی که می کنم روشن، می وزد باد و می شود خاموش. هر چراغی که می کنم روشن، می وزد باد و می شود خاموش. ای امید از برم مرو برگرد، سخت سختم بگیر در آغوش. بی تو تنها در این هوای غریب، من چگونه سحر کنم شب را. ای امید رمیدم برگرد، کم کن از جان خستم تب را. واقعا خب شرایط کشور جوریست که نه فقط اعتراضات و اینها سرکوب میشه، ما مشاهده میکنیم که امید مردم هم سرکوب میشه و احیای امید یک کار مهمیست که به وسیله متخصصان این کار، جامعه شناسان و روانشناسان، باید صورت بگیره تا جامعه آماده باشه و فضا به گونه‌ای باشه که واقعا امکان بحث‌های فکری و نظری هم در اون باشه و ما بتونیم نتیجه‌اش رو ببینیم. بحثی که من دارم، خب من تخصصم در فلسفه و جامعه شناسی نیست، من در حوزه دین و فقه و شریعت همیشه کار کردم و البته بحث دین هم خب حالا از سوی من میخوام در ارتباط با استبداد اون رو مورد بررسی اجمالی قرار بدم و از طرف دیگر خب مستقیما با موضوعی مثل صلح در ارتباطه، چون آموزه های دینی میتونه صلح رو به مخاطره بندازه و آموزه های دینی اگر به گونه دیگری باشه میتونه صلح رو تضمین بکنه. یعنی دین و آموزه های دینی هم نقش مهمی داره در اینکه جامعه چه وضعیتی پیدا بکنه. آیا مردم در کنار یکدیگر با صلح و آشتی زندگی بکنن یا اینکه اون آموزه های دینی اونها رو تحریک بکنه و در اونها انگیزه های ایجاد بکنه برای اعمال خشونت. خب من فکر میکنم که ما با دو شکل از استبداد دینی روبرو هستیم و جامعه خود ما و کلن جوامع اسلامی و مسلمانان گرفتار دو شکل از استبداد دینی هستند. یه شکل اون رو شاید بشه با کمی تسامح استبداد دینی سیاسی نام گذاشت که این در حقیقت هنگامی روی میده که دین با قدرت سیاسی و با حکومت تلفیق میشه، در کنارش قرار میگیره و حکومت دینی رو به وجود میاره که این در ذات خودش استبداد داره. یعنی ما یک حکومت دینی غیر استبدادی نداریم، چون وقتی که میگیم دین قرار است که خود ابزار قدرت سیاسی رو در دست داشته باشه، برای چه کاری میخواد از قدرت سیاسی استفاده بکنه برای اعمال اون ایدئولوژی دینی. این در حالی است که خب همه ما میدونیم که قرائت‌ها از یک دین حتی در داخل یک مذهب، مثلا در داخل مذهب تشیع، قرائت همه از این آموزه‌های تشیع، از آموزه‌های کلامیش بگیریم تا آموزه‌های فقهی و اصولی اون، یکسان نیست، یعنی اتفاق نظر نیست. همونطور که آقای ملکیان فرمودن در حوزه فلسفه، واقعا در حوزه دین هم همینجوره. من فکر میکنم کلن در مباحث نظری و فکری همین اختلاف نظر در همه حوزه ها وجود داره. و وقتی که قرائت ها از یک دین یکسان نیست، خب حکومت دینی یعنی چی؟ یعنی میخواد بیاد اون حاکم قرائت و برداشت خودش رو اعمال بکنه، یا اون هیئت حاکمه میخواد برداشت خودش رو از دین اعمال بکنه، که حالا تازه همون هم جای تردید هست. وقتی که دین با قدرت سیاسی در میامیزه، در واقع دین یک استفاده ابزاری پیدا میکنه، من تردید دارم که بگم حاکم دینی واقعا در صدد این هستش که باورها و آموزه‌های دینی یا احکام دینی رو بر اساس برداشت و قرائت خودش میخواد اعمال بکنه، بلکه به جای این معیار و محک، من گمان میکنم که مصالح حکومت و قدرت جایگزین اون ملاک و معیار دینی حتا میشه. خب در کشور خودمون بنابر این هست که بر اساس فقه و شریعت همه چیز سنجیده بشه، قوانین و تصمیمات، مقررات و همه اینها در همه حوزه ها، اقتصاد، فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه چی. اولا که اصلا دین پاسخی برای همه اینها نداره و این باور غلط در میون مسلمانان رواج پیدا کرده و عالمان دینی از قرون گذشته این رو ترویج کردن که دین پاسخ داره واسه همه چیز. اینطور نیست. پاسخهایی رو که علمای دین با اندیشه و باور شخصی خودشون ارائه کردن و میکنند، اینها رو به دین منسوب میکنند، بدون اینکه این واقعیت داشته باشه. به نظر من این یک واقعا روش بسیار غلط و سوء استفاده از دین هست که ما برداشت‌های شخصی خودمون رو به دین نسبت بدیم و بخواهیم به این شکل بر اندیشه دین باوران و دینداران سلطه دروغین و فریبکارانه پیدا بکنیم. اما خب این اتفاق افتاده. حالا من نمیخوام روی این بحث و استبداد دینی چگونه تحقق پیدا میکنه در حوزه حکومت، و این بسیار روشنه. به هر حال این که همه تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در همه حوزه ها انحصاراً در دست فرد یا گروه قرار میگیره در حکومت دینی، اون هم به نام دین، خب این در واقع استبداد رو به وجود میاره و هیچ چاره و درمانی هم برای این نیست، مگر اینکه ما بیاییم و واقعا حکومت دینی رو زیر سوال ببریم و بگوییم که دین وظیفه‌اش حکومت نیست. خب به هر حال این نظریه و بحثی است که نواندیشان دینی هم همواره مطرح کردن میکنن در از گذشته ها هم حتی در میون فقها ها هم اقلیتی عقیده داشتن که دین باید حکومت بکند. اکثرشون این باور رو نداشتن، لااقل درباره فقها ها چنین عقیده رو نداشتن که فقها ها حق دارند یا وظیفه دارند که بیان و حکومت برپا بکنند. خب حکومت وقتی که با دین آمیخته میشه و دین ابزار حکومت میشه، خب خیلی روشن است که در ماهیت خودش برای اینکه برای اعمال یک ایدئولوژی با یک فراغت خاص از قدرت سیاسی و قوه قهریه و همه امکانات در اختیار استفاده میکنه، این استبداد وجود میاره. اما من میخوام اینجا درباره یک شکل دیگری از استبداد هم صحبت بکنم که به نظرم حتی مهمتره، به این دلیل که ما چه حکومت دینی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. الان خیلی از کشورهای اسلامی هستن که حکومت دینی ندارن، یعنی روحانیون در اونجا حکومت نمی کنن، نهاد رسمی دین و دستگاه فقاهت در اونجاها حکومت نمی کنه، دولت رو و قوای سگانه و نهادهای سیاسی رو در اختیار نداره. اما این استبدادی که میخوام صحبتش رو بکنم وجود داره، یعنی استبداد دینی فکری به این معنا که نهاد دین که خب تجلی پیدا میکنه در دستگاه فقاهت، چون از گذشته و از دیرباز این دستگاه فقاهت بوده که متولی تعریف دین و معرفی دین به مردم بوده و امر و نهی حکومت رو مطرح میکرده، دین رو مطرح میکرده، احکام دین رو بازگو میکرده و مردم و عموما مسلمانان دین رو با فقه میشناسن. خب این دستگاه تولیداتی داره، آموزه هایی رو تولید میکنه، تابوهایی رو میآفرینه و اینها رو در واقع این تولیدات فکری رو در اختیار مردم و به ویژه دینداران و دینباوران قرار میده. در طول قرون این کار رو کرده و رویه معمول این بوده و تربیت مسلمانان به وسیله همین نهاد رسمی دین چنین بوده که مسلمانان موظف به پیروی از این آموزه ها و دستوراتی همواره بودند که به وسیله این دستگاه و سیستم تولید شده. در واقع این یک دستگاه تولید کننده فکر و باورهاست و مردم و دینداران مطرح کننده این تولیدات فکری هستند و دستگاه فقاهت نه فقط درباره احکام دین، اینکه چه کار باید بکنیم چه کار نباید بکنیم، حلال و حرام و واجب و اینها چیست، بلکه درباره بسیاری از باورها و آموزه ها همواره تولید فکر کرده و مردم مجاب شدن در طول تاریخ که بدون تعقل و تأمل درباره اینها، اینها رو باید بپذیرن و اینها رو جز مسلمات فرض کردن. اگرچه از سوی دیگر فقها و علمای دین هم باره گفتن که فقط در احکام عملی است که مردم باید مقلد باشند و در حوزه اعتقادات و باورها نباید تقلید بکنند، اما عملا اینطور نیست. اگر در حوزه باورها و آموزه‌های فکری اندیشمندانی پیدا شدند و حرف‌های دیگری زدند، همواره مورد سختگیری قرار گرفتن به ویژه از سوی همین دستگاه فقاهت. قوانینی رو وضع کردن، احکامی رو با استفاده از دین وضع کردن، مثل قوانین مربوط به ارتداد و تکفیر و امثال اینها، برای سرکوب همون افکار جدید و نو، برای مخالفت با آموزه ها و باورهایی که در طول قرون و در تاریخ ساخته شده. شما ببینید مثلا تولیدات فکری که در دستگاه فقاهت ما همواره باهاش روبرو بودیم و مسلم فرض شده و این باعث شده که، یعنی اولین اثر اون رو که ما میتونیم ببینیم، سرکوب کردن آزادی اندیشه بوده. آزادی اندیشه به این معنی نیستش که ما آزادیم که فکر بکنیم. خب این که به هر حال هر کسی میتونه فکر بکنه و فکر کردن یک امر شخصی و درونی است که یک عامل بیرونی نمیتونه مزاحممون بشه، اما آزادی اندیشه به این معناست که ما از قید و بند و زنجیرهایی که باورها و آموزه ها بر دست و پای عقل و تفکر ما میبندند رها و آزاد باشیم. دستگاه دین در طول قرون قید و بندها و زنجیرهای زیادی رو به پای عقل و تفکر مسلمانان و دینداران بسته و تا اینها باز نشه، تعقل و تفکر در دینداری جایگاهی پیدا نمی‌کنه. این که خب درمان استبداد چیست؟ حالا در اون استبداد دینی سیاسی، اون یک بحث دیگری است از لحاظ عملی و کاربردی، اما به طور کلی درمان استبداد دینی، خب همواره نواندیشان دینی هم مطرح کردن که عقلانی کردن و عقلانی شدن دین هست. حالا این عقلانی شدن دین چیست؟ خب اصلا عقل کار کردش چیه؟ رابطش با دین چیه؟ چگونه میتوان دین رو عقلانی کرد؟ خب این یک بحثیست که به نظر من پشتوانه فلسفی هم باید داشته باشه، ولی متاسفانه در طول تاریخ شکل‌گیری علوم دینی هیچگاه فلسفه در کنار این علوم نبوده. مثلا ما در علوم دینی یا در اصول فقه داریم که عقل و شرع با هم تلازم دارن، اما چگونه معلوم نیست. به همین دلیل هم همیشه عقل در حاشیه بوده و اصلا مفروض و مطرود بوده، عقل ازش استفاده نشده. به همین جهت در بحث‌های بسیار مهم دینی عقل کنار گذاشته شده. من فکر میکنم که ما برای عقلانی کردن دین و باورهای دینی باید دو تا کار رو انجام بدیم. کار اول این استش که ساز و کارهای فهم دین رو باید عقلانی بکنیم. این که ما دین رو چگونه میفهمیم، شریعت رو چگونه میفهمیم، خب اینها در طول تاریخ وسیله علمای دین نظریاتی مطرح شده، بحث‌هایی شده، اما به عقیده بنده اکثر اینها با اشکال مواجهه. به این دلیل که عقل در همه اینها کنار گذاشته شده و به نقل توجه شده، استفاده از متون هم با ابزار عقل صورت نگرفته. مثلا من دو نمونه رو برای اینکه درک مسئله راحت تر بشه خدمت شما عرض میکنم. مثلا اینکه احادیث و روایات منبع دین فرض شدند. شما میدونید در میون همه مذاهب اسلامی اولین منبع و شاید بتونم بگم تنها منبع برای وضع احکام و قوانین، قوانین دینی و قوانین شریعت، فقط احادیث و روایات. اما آیا این احادیث و روایات اصلا منبع شرعی محسوب میشن؟ شارع اینها رو آورده و تأیید کرده؟ خب بحث هایی شده چه در کلام و چه در اصول، تلاش شده که بحث ها با استدلال هایی صورت بگیره، اما همه جا عقل رو دور بزن. هر جا که دیدن که در این بحث ها عقل چیزی رو اقتضا میکنه که خلاف اون پیش فرض ها رو اثبات میکنه، عقل رو به حاشیه روندن. بحث های عقلی که در این زمینه صورت گرفته همه مؤید اینه که ما نمیتونیم از این اخبار و روایاتی که اصلا منشأشون معلوم نیست، مجعول و غیر مجعول با هم قاطی شده و شناساییش ممکن نیست، اصلا از توی شارع نیامده، افرادی اومدن در طول 100 سال، 110 سال شفاهی چیزهایی رو نقل کردن که ما اینطور شنیدیم و اینطور دیدیم، که من همواره این تعبیر رو به کار بردم که خب این افراد داوطلبانه خودشون اومدن چیزهایی رو دیده ها و شنیده هایی رو نقل کردن. این که چقدر درست نقل کردن چقدر نادرست هیچ کدوم معلوم نیست. حالا ما بیاییم ادعای افراد و نقل اونها رو منبع دین و شریعت قرار بدیم و از اون بیاییم بخواییم برسیم به این که شارع چه گفته و برای ما چه تکلیفی مقرر کرده، این اصلا پایگاه عقلی نداره. و بحث‌هایی هم که صورت گرفته در این رابطه هیچ کدوم مؤید این نیستش که عقل این رو تأیید میکنه که ما میتونیم با مراجعه به این احادیث و روایات احکام قطعی دینی از توش در بیاریم و بر مردمان تحمیل بکنیم، احکامی که بسیاری از اونها از نگاه انسان امروز خشونتبار هست. قوانین کیفری که ما میبینیم، قوانین خانواده، قوانینی که در ارتباط با حقوق انسان هاست، امروز مورد قبول انسان ها نیست و هیچ کدوم تضمین کننده صلح و مدارا در جامعه نیست، تضمین کننده به هر حال کرامت انسان ها نیست. تبعیضاتی که از این احادیث و روایات و به تبع اون از احکام منتسب به دین در میاد، اینها همه منافات داره با کرامت انسان ها. که خب من فکر میکنم وظیفه روشنفکران دینی است که اینها رو بازخوانی بکنن، بازنگری بکنن و در حقیقت با ملاک و با معیار و محک عقل اینها رو بسنجند و آنچه که غیر عقلانی است کنار گذاشته بشه و در واقع یک پیرایشی در این حوزه صورت بگیره، که خب من در کتاب بازخوانی شریعت که این کار رو تا حدی از منظر خودم انجام دادم، نتیجه‌ای که میگیرم این هست که قوانین زندگی به هیچ وجه نمیتواند ملحق به شریعت و برآمده از شریعت باشه، و همین قوانینه که امروز چالش بزرگ ما با اسلام رو وجود میاره. قوانینی که عرض کردم بسیاری از اینها خشونتبار، تبعیض‌آمیز و در حال مخالف صلح و مدارا و برابری انسان‌ها و کرامت و حقوق انسان است. و این یک کاریست که به نظر من کار روشنفکران دینی است که باید انجام بدن و منابع رو بازنگری بکنن. اما یک کار دیگری که من فکر میکنم همه ما مسلمانان باید انجام بدیم و در تربیت ما مسلمانان باید بازنگری بشه این هستش که ما خودمون همه در باورهامون بازنگری بکنیم. خب روشنفکران دینی کارشون رو باید انجام بدن و نتیجه مطالعات و پژوهش‌هاشون رو در اختیار جامعه و مردم قرار بدن، اما مردم حوزه فکر و اندیشه و باور یک حوزه شخصی است، یعنی هر انسانی خودش باید مسئولیت باورهای خودش و اعتقاداتش و اعمال و رفتار مترتب بر اون رو بپذیره. مسلمانان اینجوری تربیت نمیشن. مسلمانان اینطور تربیت شدن به وسیله علمای دین که باید مقلد باشن و مسئولیت هم بر عهده همون علماست. یعنی تعقل و تفکر کنار گذاشته شده در حوزه دین و باورهای دینی، و این آسیب بزرگیست و این برای عقلانی کردن باورهامون فکر نکنیم که تنها راهش اینه که بشینیم ببینیم که علمای دین یا روشنفکران دینی این باورهای دینی رو عقلانی میکنن، آموزه های عقلانی رو تحویل ما میدن تا ما اونها رو بپذیریم و بهش عمل بکنیم. من فکر میکنم که تک تک خود ما انسان ها این وظیفه و مسئولیت رو داریم، چون ما نمیتونیم این وظیفه رو، این مسئولیت رو بر عهده دیگران بذاریم، بگیم چون اونها به ما گفتن اینجوری باور کن من اینجوری معتقد شدم، چون به من گفتن این حکم اسلامی و دینیست من به اون عمل کردم. ما یک همه ما ابزاری به نام عقل داریم که سازوکاریست برای سنجش همه چیز، هر کاری که انجام میدیم برای تفکر کردن، برای تعقل کردن و حجت و حجت فرد فرد ما همین عقل ماست. حالا چون فرصت کمه میخوام این رو عرض بکنم که دینی عقلانیست. وقتی میگیم دین رو باید عقلانی بکنیم، دین عقلانی دینیست که پیروان اون ازشون رفتار و کردار، رفتار و کردار غیر عقلانی سر نزنه، دارای باورهای خرافی و غیر عقلانی نباشند، و ما خودمون فرد فرد ما میتونیم باورهامون رو بسنجیم با عقل، ارزیابی بکنیم، رفتارهامون رو بسنجیم و ببینیم این کاری که میخوایم انجام بدیم آیا معقول است یا نه. اگر ما چنین رفتاری رو از دیگری ببینیم آیا اون رو معقول و منطقی میدونیم، مقبول و پسندیده میدونیم یا نه. اگر این باوری رو که الان ما داریم درباره دین از دیگری بشنویم این رو پسندیده و معقول میدونیم برای اینکه اون معقول باشه چه دلیلی داریم، چه استدلالی داریم. به عقیده من کاری که همه ما مسلمانان در باورهای دینی و اعمال و رفتارمون باید انجام بدیم، یعنی خود ما هم باید این بازنگری رو انجام بدیم و با آزادی اندیشه که خب نهاد دین و دستگاه فقاهت نسبتی باهاش نداره، یعنی خودش هم دارای این آزادی اندیشه نیست که بتونه چنین آزادی رو به جامعه دینداران بده. اما دینداران به خصوص در دنیای امروز با تعارضاتی که دارن در آموزه‌های دینی می‌بینن، در محط تجربه که دارن می‌سنجن و می‌بینن که به هر حال اینها پذیرفتنی نیست، باید خود دینداران هم به این کار مهم اقدام بکنند و باورها و رفتارهای خودشون رو با محک عقل بسنجن. من الان تموم میکنم عرضم و برای اینکه ببینیم آیا این کار عملیست یا نه، به نظرم همین توجه بکنیم مثلا در همین دوره خودمون کسانی به نام دین برخواستن مثل داعش، کسانی مثل طالبان در افغانستان اعمال و رفتاری ازشون جامعه بشری دید به نام دین، باورها و اعتقاداتی رو از اونها شنید به نام دین که خب همه جامعه بشری حتی بسیاری از مسلمانان هم اینها رو معقول و مقبول ندانستند. من میخوام عرض بکنم که معقول دانستن در باورها و اعمال و رفتار مسلمانان به سادگی امکان ارزیابیش هست. اینجا من عقل فلسفی رو نمیخوام بگم، اینکه ما مثلا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم حتما یه پشتوانه فلسفی داشته باشه. خب اونجوری شاید کار عموم مردم سخت بشه، اما همه ما میتونیم همونجور که در امور روزمرمون میخواییم یک کاری انجام بدیم، یک معامله انجام بدیم، یک تصمیم مهمی تو زندگیمون بگیریم، ارزیابی میکنیم، استدلال میکنیم، بالا پایینش میکنیم، ببینیم این چقدر عاقلانه، چه تبعات و پیامدهایی داره، ما همین مقدار حساسیت رو نسبت به باورهای دینیمون و نسبت به اعمالی که بر اساس این باورهای دینی هم انجام میدیم باید داشته باشیم تا این باورها و رفتارها یک تظاهر بیرونی معقول و پسندیده‌ای پیدا بکنه. من عرضم رو در اینجا تموم میکنم.
زن سپاس از سرکا خانم دکتر رسنقی گرامت، از جناب آقای دکتر فرصدها استاد ارزشمند جامعه شناسی که به هنده های مقرس بند.